گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر سارا برجیان بروجنی،
دکترای عمومی دامپزشکی DVM،
پژوهشگر بخش جنین‌شناسی پژوهشگاه ابن سینا و دکترای تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در دامپزشکی. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبحتون به شادی، صبحتون به نور، صبحتون پر از اتفاقات شیرین باشه انشالله. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون برنامه های مورد علاقتون رو از این شبکه بشنوید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و برای گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین برنامه مورد نظرتون رو با کمک این اپلیکیشن بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشین. همونطور که قبلا هم گفتیم، کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. و حالا وقت شده از رادیو گفتگو برنامه زندگی صبح و گفتگو رو به اتفاق شما بشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی
تو. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
می خواهم هر صبح که پنجره را باز می کنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتابت امید باشد، استکان چایت امید و هر پرندهی که نان از سر انگشتانت میگیرد. سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه 20 اسفند ماه 1402. فقط 9 روز تا پایان سال باقی مونده، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم در این 20 اسفند ماه. انشالله که امروزتون همراه باشه با سلامتی، شادابی، شادکامی و موفقیت و بتونید با تلاش، با برنامه ریزی به آنچه که در این روزهای پایانی سال براش برنامه ریزی کردید دست پیدا کنید. ما هم توی صبح و گفتگو سعی میکنیم که بهترین ها رو تقدیمتون کنیم، آنچه که شما خواسته اید رو پیگیری کنیم، آنچه که در رسانه ها مطرح شده از طرف شما از مسئولان پیگیری بشه، براش پاسخ گرفته بشه. امیدواریم که بپسندید، همراه ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه انتهای صبح و گفتگو امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که شما میتونید با ما از این طریق در تماس باشید، نظراتتون، پیشنهاداتتون، نقدهاتون رو به ۳۰۱۰۳۵ بفرستید و البته برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن و دریافت برنامه ها. با ما باشید با صبح گفتگوی امروز.
اسوره کاوزینه چوخا مال و فوشال و دویدت دلی دلی و گیو و وفا بیجت کن نخوص روی پسر و رینیته یکی یا هنری یکی بوسن وقت ما چکر جونو چون باسته بیته قربا جونو مینو نچکر قربا این خمسی عشق لر بخون جونو مشق و صفاق لر با جونو مشق و صفاق لر با
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. بعد از شنیدن این تصنیف بسیار زیبا میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین‌الملل جناب آقای دکتر زارعی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل. آقای دکتر زارعی سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید. در این ابتدای صبح آقای زارعی درباره مسائل منطقه‌ای وقتی که صحبت می‌کنیم طبیعتاً از هان به سمت درگیری‌هایی که در غزه هست میره. توی هفته‌های گذشته با بیم و امیدها یا به قولی خوف و رجاهایی که به سمت به هر حال ایجاد یک آتش بس با مسایه جمیله با اقدامات دیپلماتیکی که انجام می‌شد وجود داشت، اما به هر حال نشد آنچه که باید میشد در دوشنبه گذشته وعده داده شده بود. داریم به ماه مبارک رمضان هم نزدیک میشیم. زنهارهایی داده شده مبنی بر ادامه درگیری، تداوم درگیری ها در ماه مبارک. بفرمایید که چه چشماندازی پیش روی وضعیت در شروع ماه مبارک رمضان هست؟ آیا ما به آتش بس قبل از ماه مبارک خواهیم رسید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شواهد و قرائن بیان کننده این هست که آتش بسی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کردند به دلیل اینکه مبتنی بود بر یک سلسله مسائلی که حقایق جنگ غزه را در بر نمی‌گرفت، خب طبیعتاً در اینجا طرف فلسطینی رغبتی به اینکه به آتش بسی تن بده که این آتش بس در واقع سبب قدرت گرفتن اسرائیلی ها میشه اجتناب داشته باشه. از اون طرف هم اسرائیلی ها در واقع در این صحنه زیاده خانه وارد شدند و در صدد برآمدند بدون اینکه امتیازی بدن، امتیازاتی را از طرف فلسطینی بگیرن. برگزار کنندگان میز پاریس دو هم که آمریکایی ها بودن و البته در کنارشون مصر و قطر و خود رژیم صهیونیستی هم بود، اینها اساساً بر مبنای واقعیت صحنه که لزوم توقف فوری جنگ و همینطور لزوم عقب نشینی اسرائیلی ها از سرزمین غزه بود توجهی نداشتن و تمرکز مذاکرات روی آزاد کردن اسرای اسرائیلی بود. بنابراین در واقع عملا اون چیزی که مشاهده میکنیم اینه که بیش از ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار نشه و بعید به نظر میاد که در حین ماه مبارک رمضان هم اتفاقی بیفته، منتها چون ماه مبارک رمضان سبب نوعی برانگیختگی فلسطینی در کرانه باختری میشه بر اساس سنوات گذشته، یه مقدار اسرائیلی ها درباره این که در ماه رمضان روند چه گونه پیش بره نگرانی هایی دارند و لذا ممکنه جنگ در ماه رمضان مقداری در غزه فروکش کنه، از شتاب کم بشه، منتها جنگ احتمال زیاد در طول ماه رمضان ادامه پیدا میکنه.
این موضوعی که در ماه مبارک رمضان اصرار دارن طرفهای غربی حتما میخواستم کاهش پیدا کنه یا خاتمه پیدا کنه ولو به صورت موقت رو میخوایم از شما بپرسیم، به هر حال یک سری مزایا شاید برای گروه مقاومت وجود داره در این ماه مبارک، به ویژه این که در سطح مناطق تحت اشغال هم به هر حال واکنش های حتما با حساسیت بالاتری خواهد بود. بفرمایید اوضاع احوال در ماه مبارک به چه شیوه دنبال خواهد شد؟ چقدر امیدواری هست برای جبهه مقاومت در این ماه؟
ماه مبارک رمضان همیشه برای فلسطینی ها به عنوان ماهی که تجمعات گسترده‌ای در مسجد الاقصی و سایر مساجد مسلمانان در کرانه باختری و غزه وجود داره مطرح بوده و فلسطینی ها از این فرصت ماه مبارک رمضان برای رسوندن اعتراضشون استفاده می کردند و نوعاً در مخصوصا قدس ما شاهد درگیری های بین فلسطینی ها و نیروهای نظامی اسرائیل که مسجد الاقصی رو کنترل می کنن بودیم. بنابراین به نظر میاد که در ماه رمضان امسال هم ما شاهد افزایش تنش در کرانه باختری بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی باشیم. در غزه طبیعتاً چون همونطوری که عرض کردم اسرائیلی ها نگران ماه مبارک رمضان هستن، ممکنه یه مقداری سطح درگیری ها رو کاهش بدن به خاطری که بتونن اوضاع کرانه باختری را به نوعی مدیریت بکنن.
و فراخوانی که حماس داده برای حرکت به سمت مسجد الاقصی، اگر اشتباه نکنم دیروز این فراخوان از طرف حماس صادر شد، بفرمایید که این فراخوان چقدر میتونه حالا گره‌گشا باشه، چقدر میتونه فشار رو مضاعف کنه بر نتانیاهو، فشار داخلی رو از یک طرف خانواده های کسانی که اسیر هستن، از یک طرف دیگه مخالفین خود نتانیاهو، مخالفین دولتش و اختلافاتی که در درون دولت وجود داره. این فراخوان چقدر میتونه به پایان زود هنگام دولت نتانیاهو منجر بشه؟
در واقع فراخوانی که حماس داد در رابطه با مسجد الاقصی همون نکته است که من عرض کردم. فلسطینی ها تلاش میکنن از فرصت ماه مبارک رمضان برای تحت فشار قرار دادن اسرائیلی ها استفاده بکنن و این نشون میده که فلسطینی ها برگه هایی در اختیار دارن که اگر این برگ ها استفاده بشه میتونه تأثیرات مهمی روی جنگ غزه بر جای بگذاره. اسرائیلی ها چون نگران کرانه باختری بودن، روز سوم جنگ غزه آمدن و با گسیل سه لشکر به سمت کرانه باختری تلاش کردن تا این منطقه را به نوعی تحت کنترل بگیرن. نتانیاهو اعلام کرد که از امروز، یعنی از حدود سه روز بعد از شروع جنگ غزه، اعلام کرد که از امروز این منطقه، یعنی کرانه باختری، منطقه نظامی هست و بنابراین فشارهای زیادی را روی کرانه گذاشتن. کرانه هم در طول این مدت فعال بود به شکلی که بیش از 200 نفر در کرانه باختری طی همین 5 ماهی که جنگ در غزه جریان داشت به شهادت رسیدن و نزدیک به 4000 نفر از فلسطینی های کرانه باختری هم بازداشت شدن که اینا نشون دهنده فعال بودن کرانه در زمان جنگ بود. الان با فراخوان حماس طبیعتاً اوضاع کرانه به سمت هیجان بیشتر، جلسات بزرگتر و در واقع تجمعات گسترده مقاومتی فلسطینی ها در برابر رژیم اسرائیل میشه.
در سودان داشتم خبرها رو نگاه میکردم، در سودان درگیری هایی که وجود داره، دیروز شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رو صادر کرده برای آتش بس، الزام به ایجاد کوریدورهای کمک رسانی به آسیب دیدگان، گرسنگان و داستانهای از این قبیل. توی این در نقطه مشابهش این اتفاق نیفتاد در این ور، علت رو از شما جویا بشیم و اینکه چقدر میتوانیم به سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای ناظر بر صلح بین‌الملل، سازمانهای ناظر بر جلوگیری از وقوع مخاصمه و جنگ از شما بپرسیم.
اون چیزی که مهم هست این هست که اراده جدی وجود داشته باشه برای کمک به مردم گرفتار غزه که از حیث غذا و آب و دارو در مضیقه شدید هستن. ما ندیدیم در طول این 5 ماه یک اقدامی که به طور واقعی ارتش اسرائیل را وادار کنه که در واقع مسیری را باز کنه برای اینکه کمک‌های انسانی به غزه برسه. الان صدها تن کالا در بندر العریش مصر هست که از جاهای مختلف فرستاده شده. کافیست که آمریکایی‌ها وادار کنن اسرائیلی‌ها که مانع کمک رسانی نشن. این کالاها با سرعت میتونه انتقال پیدا کنه به داخل غزه. اما واقعش اینه که حتی اون جایی هم که یک بیانیه‌ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل یا نهادهای دیگر متصل به سازمان ملل منتشر میشه، یک اراده جدی برای اجرای اونها وجود نداره و لذا بیشتر در حکم و حد بیانیه‌های سیاسی هست که یک گروه در یک جایی در یک موضوعی صادر میکنه.
و کمک رسانی رو هم به عنوان نکته آخر میخواییم از شما بپرسیم. کمک رسانی هایی که میشود بسترش رو فراهم کرد به حالت عادی، الان مرز رفح خیلی از وسایل نقلیه امداد رسان معطل ماندند. از طرف دیگر میبینیم که بعضی کشورها اقدام به کمک رسانی هوایی کردند. حالا اینکه چقدر مثمر ثمر هست و چقدر بر مبنای مسائل تبلیغاتی هست یک سوال. سوال دیگر ایجاد بندرگاهی جدید، ایجاد یک منطقه‌ای برای کمک رسانی دریایی، این دو مورد رو چطور و به چه شکل کنار هم قرار میدید دکتر؟
ببینید اگر واقعا آمریکایی‌ها در کمک رسانی جدی بودن، خب رژیم اسرائیل رژیمی نیست که بدون اجازه آمریکایی‌ها بتونه کاری انجام بده. اگر آمریکایی‌ها واقعا خواهان این بودن که یه مقداری فشار روی مردم برداشته بشه، اسرائیل رو وادار می‌کردن که دست به اقدامی نزنه و گذرگاه‌هایی که بسته هست رو باز کنه. از طرف دیگه اینکه آمریکایی‌ها ادعا کردن که ما یک اسکله‌ای را در مرزهای غزه ایجاد می‌کنیم که اینها بتونن مستقیماً کمک‌هایی رو برسونن، این هم باز واقعیت نداره، بلکه بیشتر برای اینکه این فشار افکار عمومی روی آمریکایی‌ها برداشته بشه و اختلافات داخلی آمریکا درباره جنگ غزه جمع بشه مطرح میکنن. اما در عالم واقع هم اتفاقی نمیفته. ضمنی که درباره اینکه آمریکایی‌ها یک اسکله بسازن برای امداد رسانی نه برای اغراض اطلاعاتی، تردیدهای جدی وجود داره.
سپاسگزارم جناب زاره. متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم خدمتتون.
بعدم تشکر میکنم. ان شاء الله موفق
پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اشعر بيدك اشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين.
تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين. الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جنين. شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين. وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر في استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين. اشعر في استشهادك في وجه البيت الأمريكي. أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عزك في وطني لجبين.
صبح شما بخیر. روزهای پایانی سال هست، تدارکات، برنامه ریزی ها برای آغاز سال جدید، برنامه هایی که در ایام تعطیلات سال جدید و سال پیش رو موضوع سوال ما از مهمانانمون در قسمت های مختلف خواهد بود. در این بخش جناب آقای دکتر علی درویشپور، سخنگوی محترم جمعیت هلال احمر، روی خط ارتباطی هستند. جناب درویشپور سلام.
خیلی متشکرم جناب آقای، منم خدمت جناب علی و یکایک هموطنان عزیز، مخاطبین خوب برنامه، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. اول خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی، همکارانتون در مجموعه هلال احمر، و میخوایم بپرسیم از برنامه هایی که برای به عنوان طرحهای ملی نوروزی وجود داره از شما.
خب به استعداد جناب عالی و هموطنان عزیز باید برسونم آقای هاشمی. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با این هدف که بتونه در ایام نوروز پاسخگویی سریع و مؤثر و کارآمدی به مخاطرات جادی با رویکرد پیشگیری و کاهش اثرات داشته باشه، مشارکت جوانان و داوطلبان و امدادگران عضومون رو در فعالیت‌های بشردوستانه داشته باشیم، با این هدف که بتونیم نهادینه‌سازی رویه خدمت و فرهنگ مسئولیت پذیری و نشاط و همبستگی اجتماعی رو داشته باشیم، با این هدف که بتونیم به ارتقای ایمنی و سلامت هموطنانمون کمک کنیم و کاهش تصادفات سفرهای نوروزی رو داشته باشیم، طرح ملی خدمات یکپارچه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در نوروز 1400 و ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی شده، تمهیدات لازم پیشبینی شده. این طرح از 24 اسفند ماه آغاز میشه تا 17 فروردین ما ادامه داره. دیروز در مرقد مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رزمایش آغاز طرح ملی را با حضور ریاست محترم جمعیت